أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در نماز جماعت عرض شد که اگر عمدن افعال رو زودتر از امام انجام بدهد مأموم، طبق فتوای عده‌ای از فقها نماز فرادا می شود. طبق فتوای بعضی دیگه معصیت کرده ولی فرادا نمی شود. اما در فرضی که سهواً زودتر از امام فعلی رو انجام داد، یعنی زودتر از امام مثلا به رکوع رفت، یا زودتر از امام سر از رکوع برداشت، زودتر از امام به سجده رفت یا زودتر از امام سر از سجده برداشت، زودتر از امام به حال قیام رسید، این مواردی که جزء افعال واجب نمازه، یا زودتر از امام به حال نشسته در آمد، این موارد اگر سهواً زودتر انجام شد تکلیف چیه؟ می‌فرمایند اگر شما زودتر انجام دادید سهواً، ولی یه جوریه که الان بخواید برگردید امام بلافاصله به همین حالت میاد، در این صورت شما صبر کنید تا امام بهتون برسه. اما اگر فاصلهش زیاده، اگر این چنینه، شما بر میگردید و به همون حالی که قبلا بودید در میایید و حالا بعد از آن که امام به اون فعل بعدی وارد شد به دنبال او انجام میدید. مثلا زودتر از امام سر از سجده برداشتید، بعد دیدید امام سجدهش طولانیه، جوری که اگه برگردید سجده امام رو درک میکنید. اگر این چنینه برگردید به سجده، حتی اگه دو سجده از یک رکعت که رکن است شما اضافه کنید، ولی به خاطر تبعیت از امام اضافه کرده باشید، نمازتون لطمه‌ای نمیخوره. با اینکه اضافه کردن رکن نماز رو باطل میکنه، ولی اون مال نماز فراداست. اگر در جماعت به خاطر تبعیت این کار رو بکنید که رکن اضافه بکنید، نمازتون صحیحه. همینطور در رکوع، زودتر از امام سر از رکوع برداشتید، دیدید امام در رکوع هنوز هست و رکوعش ادامه داره، اینجوری نیست که تاب برید امام از رکوع بر سر بر میداره. اگه میدانید به این حالته نباید به رکوع بروید، باید صبر کنید تا امام به دنبال شما سر از رکوع برداره. اما اگر رفتید رکوع با امام، زودتر سهواً سر برداشتید، امام رکوعش ادامه داره، بلا فاصله بر میگردید و پس از امام سر از رکوع بر میدارید. در اینجا با اینکه رکوع رکنه، ولی چون تبعیت کردید اشکالی نداره. دو نکته در اینجا مورد توجه لازمه باشه. نکته اول این که اگه شما اومدید تبعیت کنید، اتفاقا اشتباه کردید، اومدید بیاد به رکوع برسید، امام سر از رکوع برداشت، فکر میکردید میرسید به رکوع امام، با امام تو رکوع بودید، سر از رکوع زودتر سهواً برداشتید، بعد میبینید امام تو رکوع هست، میاد برید تو رکوع، امام از رکوع خارج میشه. اگر این اتفاق بیفته نماز اصلش باطل میشه، چون گرچه به نیت تبعیت این کار رو کرده اید، ولی در واقع تبعیت حاصل نشده، یه رکن شما اضافه کردید سهواً، و این رکنی که سهواً اضافه شده در این حال باز هم نماز رو باطل میکنه، منتها معصیتی در اینجا صورت نگرفته. این یه نکته. نکته یه دیگر این که بعضی فقها فرمودن اگه شما زودتر از امام رفتید رکوع، مثلا امام رکعت دوم میخواد قنوت بخونه، شما اشتباه کردین رفتین رکوع، اگر این چنینه قبل از آن که به حال قیام برگردید و با امام متابعت داشته باشید در قنوتش، شما ذکر واجب رکوع رو بگویید منتها به حد اقل، بعد سر از رکوع بردارید، تبعیت رو پس از اینکه ذکر واجب رکوع رو گفتید شما داشته باشید. این دو نکته ای که در این مورد توجه لازمه باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. تعلیم و تأدیب نفس و تعلیم و تأدیب غیر ابزارهاش چیه؟ داشتیم در این مورد با توجه به آیات و روایات یه عرایزی رو تقدیم میکردیم. گفتیم اولین چیزی که در آیات و روایات در این زمینه بهش توجه داده شده این است که ما هم خود رو به امور عقلی متذکر کنیم هم دیگران را. و گفتیم عقل یه شبه عقلی داره، یه نکرا و شیطنتی داره که اگر ما حواسمون نباشه به جای اینکه توجه به عقل بکنیم از همون قوه شیطانی استفاده میکنیم که اتفاقا دقیقا خلاف مقصود نتیجه میده. عقل اونیست که سرانجام توجه به او ما رو توی دامن بندگی خدا می افکند و در نهایت هم بهشت رو برای ما به ارمغان می آورد. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. در کنار او امید به رحمت حق متعال داشتن، رجاء به او داشتن هم اثر تربیتی هم در خود ما هم در دیگران داره. هم خود رو به رحمت خدا امیدوار کنیم و امیدوار بسازیم، هم دیگران رو به رحمت خدا توجه بدیم و امید به رحمت خدا رو در دل اونها زنده کنیم، که این امر بسیار مؤثر در تربیت نفس. یه عرایزی هم در این زمینه تقدیم کردیم و گفتیم همونطور که عقل یه عقل کاذبی یه شبیه عقل داره که بهش نکرا و شیطنت گفتن، در مورد رجاء هم گفتن شما یه رجاء صلوات محبت کنید شما یه رجاء کاذب هم دارید، یه رجاء دروغین هم دارید که به رجاء دروغین نباید ما یه وقت دل ببندیم. تو روایات اسمشو گذاشتن امنیه یا امانی، که بعضی ها به جای این که راجی به درگاه خدا باشند اینها آرزو دارند، آنچه که دارن از قسم آرزوه که اگه بشه چقدر خوب میشه و آثار رجاء دیگه در امنیه نیست. اثر رجاء اینه انما رجاء شیئا طلبه، کسی که چیزی رو امید داره بهش راجی نسبت به اوست به دنبالش هم میره. اما آدمی که فقط در آرزوهای خودش داره سیر میکنه، همین نشسته سر جاش. دیشب روایتشو خوندیم که از امام صادق علیه السلام پرسیدن که قومون یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو، یه عده‌ای هستن که گناه میکنن ولی در این حال اظهار میکنن که ما رجاء به خدا داریم، امید داریم خدا ما رو بیامرزه، و این حالت رو دارن تا پایان عمر. حضرت فرمود اولئک قوم یترجحون فی الامانی، اینا یا آدمایی یعنی تو آرزوهاشون قوته برن. کذبو لیس به راجین، اینا دروغ میگن، رجا این نیست. ان من رجا شیئا طلبه، اگر کسی واقعا امید چیزی رو داره گیورم ور میکشه به قول قدیمی ها، به دنبالش میره. خود دعا کردن یکی از مصادیق اینه که من دارم طلب میکنم، طلب گاهی در قالب دعا جلوه میکنه، در قالب توسل جلوه میکنه، میخوایم از خدا. خود همین ادعیه‌ای که به ما گفتند که بخوانید، همین استغفارهای زبانی، اینا همون هاییست که گفتن اگه این کارو بکنی خدا میامرزه. فقل تو استغفر و رب بکن انه کان غفارا. حضرت نوح فرمود به مردم گفتم که استغفر و رب بکن انه کان غفارا. این روایت رو نمیدونم اینجا خوندم یا نه، چند تام هست در ذیل این آیه که اگه کسی قبل از اذان صبح مقید باشه در طول یک سال 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه، این وعده‌ای که خدا به دنبال این مطلب در این آیه داده برای او سر سال محقق میشه. که چیه؟ یرسل السماء علیکم، یرسل السماء و علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. هم اوضاع مادیتون خیلی خوب میشه، از در و دیوار میریزه واسهتون، درست؟ هم اگه صاحب فرزند نبودید صاحب فرزند میشید. توجه کردید؟ من یه بند خدایی که نمیدونم شاید الان توی مجلس باشه، یه وقتی گفت که اوضاع اقتصادیم خیلی به هم پیچیده است، هر جوری هم میخوام درستش کنم درست نمیشه. من هم روایت واسش خوندم، به نظرم برای او اینجور بود، حالا ممکنه برای بعضی زودتر برای بعضی دیرتر انجام بشه. به نظرم سر 2 ماه به من یه زنگی زد و از باب اینکه تشکر کنه، این تشکر از من نداره، امام صادق علیه السلام بیان کردن، بعدم به همین آیه استدلال کرد حضرت که قبل از اذان صبح بیدار شه و 100 بار استغفار کنه. تو روایت داره که اگه یه شب ترک شد جبران کنه، اما نه اینکه از 7 شب هفته 6 شب ترک شه یه شبش انجام شه، اون دیگه نه. اگر خلاصه مثلا در طول یه ماه یه بارم از دستش در رفت، او رو قضا کنه، ولی بنابر این داشته باشه که یه همچی کار رو قبل از اذان صبح انجام بده. خود استغفار لسانی هم الان من اینی که گفتم، این برای بعضی میدونم که تصمیم جدی اومد تو ذهنشون و خوبم هستین. انما الرجا شیئا طلبه، آدمی که امید داره ولی واسهش برنامه میریزه، دنبالش میره، بالاخره حرکتی انجام میده. ولی بنده موافق به انجام این کار نیستم، میگم به مردم، ولی حالا خودم یه همچین چیزی رو توفیق نداشتم انجام بدم. خب حالا اونا که انجام میدن خوشا به حالشون. ان من رجا شیئا طلبه، کسی که واقعا امیدوار است او فعالیتش هم میکنه. یکی از فعالیت ها دعاست، یکی از فعالیت ها همین از کار و اوراد و همین چیز هست. توجه کردیم؟ خیلی هم خوب جور میشه اوضاع، خوب جور میشه. رجاء کاذب هم اونیست که من اینجا نشستم و فرمایشاتی میفرمایم، اینم رجاء کاذب. این دومین چیزیه که در ما اثر تربیتی داره، در دیگران هم داره. البته فقط طلب لسانی دیگه نیست، منظور در اینجا این که بالاخره اسباب رسیدن به اون نقطه را هرچه که هست من سعی میکنم فراهم کنم، سعی من در فراهم کردنش، که یکیش دعاست. اما چیز دیگری که در ما اثر اصلاحی و تربیتی و تهذیبی داره، خوف از خداست. این تو روایات ما برش تأکید شده. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام من این روایت رو بخونم، منتها مشروط به این که به روح مطهر اون حضرت شما این صلواتی تقدیم کنیم. فرمود المؤمن بین مخافتین، ذنب قد موا لا یدری ما صنع الله فیه، و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک، فهو لا یصبح الا خائفا ولا یصلحه الا الخوف. مؤمن همیشه بین دو تا خوف هست، یکی گناهی که قبلا از او صادر شده، لا یدری ما صنع الله فیه، نمیداند که خدا با او در مورد این گناه چه خواهد کرد. یه توضیح من بعد شاید عرض بکنم. و دوم این مهلت باقی مانده ای که تا آخرین نفس برای او تقدیر شده، نمیدونه که آیا از اینجا بعدم دستش خط میخوره یا نمیخوره. یکی نسبت به گذشتش نگرانه، یکی نسبت به آیندهش دل واپسه. فهو لا یصبح الا خائفا، مؤمن غیر از حالت خوف هیچ جور دیگری نیست. ولا یصلحه الا الخوف، همین خوف هم سبب اصلاحش میشه. ممکنه کسی سوال کنه که خب در این روایت میفرماید که گناهی که مؤمن کرده ازش میترسه، لا یدری ما صنع الله فیه، نمیدونه خدا با او چه خواهد کرد. خب وقتی توبه کنیم، من نگفتن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، مؤمن توبه میکنه، توبه کننده هم مثل کسی که گناه نکرده. پس چرا مؤمن میترسه؟ این نکته ایست که باید بهش دقت بشه. گناهان این چنینند که یک اثر و یک بدبختی فقط واسه ما نداره، هر گناهی ها. گناه یه عملیست که من انجام میدم، یه جنبش اینه که مخالفت با خداست، این جنبش هیچ وقت جبران شدنی نیست، هیچ وقت جبران شدنی نیست. اونایی که خداشناسند و متذکر این مطلب میشن، ولو اینکه خدا همه آثار سوء گناهشون رو هم جبران کرده باشه، حتی اگه خدا گناهانی اونها رو به حسنات هم تبدیل کرده باشه، میدونن اون قسمت اول جبران شدنی نیست. حد که حرمت خدا کردنه، این اون جنبه خیلی مهم گناهه که اتفاقا در نظر عموم افراد حتی متدینین این جنبه آنقدر مورد عنایت و توجه نیست. خود همین که به اون جنب انسان متوجه بشه، یه عنایت از جانب خدا میخواد که آدم و خدا متذکر کنه که چیکار کردم من. این یه جنبه، اون جنبه رو شما بذارید کنار. اما از نظر آثاری که داره، گناه آثار متعددی داره. یکیش استحقاق عقوبت اخرویه، توجه کردید؟ این یکیش. و الا این گناه در جسم من اثر داره، در روح من اثر داره، در رزق من اثر داره، در برکت رزق من اثر داره، در عمر من اثر داره، در برکت عمر من اثر داره، در نسل من اثر داره، در اطرافیان من اثر داره، در همسایه های من مؤثره، تو جامعه‌ای که زندگی میکنم تأثیر داره، رو تو کره زمین آثار منفی داره، تو آسمان اثر بد داره، بر جنیان اثر بد داره، تو ملائکه داره، تو برزخ داره، تو قیامت داره، تو دنیا داره. اصلا ما یه دونش رو داریم فقط نگاه میکنیم، مثل این دومینوها میمونه، روزه میره تا کجا خدا میدونه. دقت کردیم؟ البته بعضی از گناهان آثار تخریبیش تو بعضی از جنبه ها بیشتره. مثلا کسی که به فحشا مبتلا میشه، خدای نکرده زنا میکنه، نور وجه ازش گرفته میشه. ایمان یه نوری به صورت شخص میده، نور رو میگیره ازش. توجه کردیم؟ نور رو میگیره. استخفاف به صلات، این اثرش جدیه، صورت شخص نورانیت شد دست میده. طاعات الهی هم از اون طرف آثار متعدد داره. به امام سجاد علیه السلام عرض کرد ابن رسول الله، ما بال المتهجدین من اصبح الناس وجهن. چرا اینجوریه؟ اینا که نماز شب خون هستن خوشگل نیستن خیلیشون، اما یه نور همچین صورت نورانی دارن. ما بال المتهجدین من اصبح الناس وجهن، روایتش هم به قول مطلبه ها صحیح هست. حضرت فرمود لأنهم خلوا بربهم فكساهم النور، اینا با خدای خودشون خلوت میکنن، خدا هم از نور خودش اینها رو میپوشانه. توجه کردی؟ هم طاعات هم معاصی آثار گسترده‌ای داره، خیلی متنوع. مثلا شما ممکنه، حالا ما هم جنبه رجایش رو بگیم هم جنبه خوفش، که نگن آقا فقط یه وری میخوان قش میکنه، اون طرفیش هم میگه، ممکنه این چنین باشه که جایزه یه دونه سبحان الله که شما میگید اینه که در نسل شما ولو مثلا 200 سال بعد یکی از اولیاء خدا رو قرار میدن که هر عمل خیلی انجام میدن تو نامه عمل شما بنویسن. میشه اینجوری؟ در ذیل آیه مربوط به جریان حضرت خضر و موسی، اونجایی که حضرت خضر رفت اون دیوار خراب شده رو برداشت و این دیوار رو مجانی شروع کرد به درست کردن، حضرت موسی وقتی که اعتراض کرد که این چه کاری میکنی، اینا به ما غذا نفروختن و ندادن، حالا مجانی هم داریم واسه دیوارشون درست میکنی. بعدها که سرش رو بیان فرمود این بود که زیر این دیوار یک کنز و گنجی بود مال دوتا یتیم، و کان ابوهما صالحن، پدر این دوتا آدم خوبی بود. در روایت داره این اب بلا واسطه، پدر بلا واسطه اینها نبود، بین این دوتا یتیم و اون شخصی که حضرت خضر به او اشاره کرد 700 سال فاصله بود، ولی به مراعات حال او الان خدا یکی از اولیاء خودشو، یا طبق بعضی از اقوال حضرت خضر نبیه، خلاصه کارگر اینا کرده که بیاد اینجا یه چیزی زیر اینجا هست، زیر این دیوار هست، اینو مجانی تعمیر کنه به مراعات اون. ممکنه اثر یه سبحان الله شما این باشه، هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست. از اون طرف ممکنه یه همچی فردی بنا بوده در نسل من باشه، ولو مثلا 200 سال 300 سال بعد، الان من یه نگاه به نامحرم میکنم اونو از نسل من برمیدارن میذارن تو نسل یکی دیگه، منم خبر نمیشم، فکر میکنم به خیر گذشته الحمدلله، ولی فکر من به خیر گذشته. میشه این اثرش در جسم من ظاهر میشه، اثرش در عمر من ظاهر میشه، یعنی میتونه ظاهر بشه. دقت کردی؟ اگه خدا جلوشو نگیره همه این کاسکوزا رو میریزه به هم با یه دونه گناه میریزیم ما به هم. بعضی از گناهان اثرش تو بعضی از جنبه ها بیشتره، مثلا قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه، روزی رو تنگ میکنه، روزی رو تنگ میکنه، خلق و خویش اصلا شخص بی حوصله میشه، از اینا تو روایات ها بی حوصله میشه، اصلا نمیدونه دلش هم چی گرفته، دوست داره بزنه به صحرا و دریا و کوه و دشت و دمن، آخرش هم درست نمیشه. توجه کردی؟ بعضی ها همین جوری تو اونجایی هم که هستن خیلی عالی گشت و گذار نیستن، خیلی آدم های شاد و همچی سرحال و دیوونه هم نیستن، آقا که ما بیم که یه تختشون کمه اینا همجه علکی خوشن، نه بعدش خوب نی، ولی حسابی حالش خوبه، حالش خوب. بعضی یا وضعشون خوبه، کلن همیشه اخذ حالن، همیشه هم خودشون هم عجب که هستن یه همچنان حالتی رو دارن. اینا نعمتهای خداست، میده میگیره. بعضی از گناهان اثرش اینه که شخص از نعمت حسن عاقبت محروم میشه، بعضی گناهان اینجوریه، خبرم من ندارم که اینجوریه. حسن عاقبت بنا بوده مثلا لحظات آخر عمر من منو کمک کنن در مقابل ابلیس، چون زمانی که مؤمن، مؤمن یعنی شیعه اثنی عشری، بناس از دنیا بره خود ابلیس تو روایت داره میاد، خودش میاد، نوچه هاش کارهای همچین دم دستی رو انجام میدن، اون کارهای مهم کار خود ابلیس. این اون سعی کرده های از مرده خودش هم میاره و میگه این داره دنیا میره، ما کوشش کنیم که ایمان رو از او بگیریم، که لحظه سختی هم هست، چون وسوسه های فوق العاده ای او بلد انجام ده. خدای متعال بعضی ها رو یاری میکنه، بعضی ها رو چجوری یاری میکنه؟ توسط خود ملک الموت، که مثلا به ما گفتن تو روایات اینجوریه که اگر کسی مقید به نمازهای پنجگانه در وقت اول وقت باشه، یکی از تحفه هایی که خدا به این به اون میده اینه که ملک الموت خودش ابلیس رو ترد میکنه و دور میکنه، چون هر روز اوقات نماز نگاه میکنه ملک الموت به هر کسی، یعنی تا این ساعت بنده و شما دست به نقد، امروز 5 بار حضرت عزرائیل ما رو یاد کرده، حالا ما چند بار یادش کردیم بله نمیدونم، یا 5 هیچیم یا 5 1ییم یا 5 2ییم نمیدونم. اونی که بعد میبینه، اونی که در هنگام رسیدن نماز این مقید به نمازه، وقتی این رو میبینه داریم که خود ابلیس رو دور میکنه و یلقنه شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. بعضی ها رو اینجوری یاری میکنن، بعضی ها رو یاری بالاتر از اینه. امیرالمؤمنین و رسول گرامی خدا اینا حاضر میشن، با حضور این دو ابلیس جرأت نمیکنه بیاد، چون یه عنایتی میکنن. بعضیا 5 تن آل عبا بر سرشون میان، بعضی از روایات هم داریم که یه عده‌ای از مؤمنین هستن که به هنگام جان دادن هر 14 نور پاک بر بالین او حاضر میشه. هر 14 نور بعضی ها اینجوری هستند که در هنگام مرگ همین که ملک الموت میاد شیطان میخواد یه وسوسه ای بکنه، ملائکه پرده را از پیش چشم او کنار میزنن و او بهشت برین رو میبینه، جایگاه پیغمبر خدا امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، سید الشهدا، سایر معصومین رو میبینن. بعد بهش میگن نمیخوای بری ما اونا مجاورت پیدا کنی؟ با تو و رغبت میگه بله میخوام برم. اینجوری کمکش میکنن میبرن. اینا تقدیرات الهیه، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم اینا رو مثلا یه قاعده اساس همه اجرا میشه. نه، همین تنوع مطلب که تو روایات هست معلوم میشه که برای افراد مختلف مختلف انجام میدن. ممکنه عقوبت یه معصیتی این باشه که بگن نه دیگه اون لحظات آخر ما از این کمکا نمی کنیم، خودت بجنگ با شیطان، خودت بجنگ با ابلیس، که ما باشیم و ابلیس نتیجه داستان از پیش روشنه، بس خود ما روشنه. ما تو دنیا این همه خدا کمکمون میکنه، اینطوری پشت پا میخوریم از ابلیس. دیگه اون نقطه که پناه به خدا. البته با استغفاری که میکنیم، با توبهی که میکنیم، خدا اون عقوبت اخروی رو بر میداره. اما ممکنه خیلی از آثار منفی بماند، ممکنه بماند. همین که ممکن است بماند، مؤمن دائما نگران گذشته خودشه، دائما نگران است. با این توضیحی که عرض کردم وقت متوجه این روایت میشین که چقدر معنی عمیقی داره که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ترک الذنب احون من التوبه. اصلا گناه نکردن خیلی ساده تر از توبه کردنه. من یه وقتی قبل از این که خدا استاد اساتیدمون غریق رحمت کنه، من این چیزا رو که میگم اهل فضل در مجلس هستم میدونن که من همش از مطالب اون مرحوم دارم میگم. من تا یه مدتی فکر میکردم این خلاصه من یکی این روایت رو به عکس میفهمم، توبه راحت تر از گناه نکردن. آدم گناه میکنه یعنی توبه میکنه خیلی راحت. بعد که دیدم آثار گناه اینقدر زیاد متنوع، این که یقین کنم که من بر میگردم تو اون نقطهی که قبلا بودم پیش از انجام گناه بخوام به اونجا برسم، واقعا ترک کردم به احبنا من توبه. خیلی ساده تر گناه نکردم، صرف با گناه نکردم. مؤمن چون نمیدونه چه اتفاقی میفته در آینده، عنوان به خاطر عقوبت کار گذشتش، لذا این چنینه، فرمود المؤمنو بین مخافتین، مؤمن بین دو تا خوفه، ذنب قد موا لا یدری ما صنع الله فی، گناهی که قبلا کرده نمیدونه خدا بالاخره با او چه خواهد کرد. آیا یکی مونده تو این زندانیا رو که عفو میکنن؟ بعضی ها کلن عفو میشن یه تموم میشه، درسته؟ ولی بعضی ها که عفو میشن منطقه از بعضی حقوق اجتماعی محروم میمونن، لذا تو بعضی چیزا میگن آقا برو به سوی سابقه داره یا نداره، درسته؟ این سابقه زندان داره بعضی از چیزا رو بهش اجازه نمیدن، درسته؟ بعضی ها رو میبخشن ولی بخشششون اینه که حبس ابدشون تبدیل میشه 15 سال، میبخشن 15 سالشون تبدیل میشه به 10 سال. اینا بخششه. اما خلاصه این که ما فکر کنیم یه دفعه برمیگردیم تو اون نقطه قبلی، هر عفو اینجور نیست. البته خدا بعضی هارم یه جوری میبخشه که برمیگردن نقطه قبلی، بلکه بعضی هارو اولایکه یا بدل الله زیاد هم حسنات هم میکنه. چون نمیدونیم چجوریه فرمون مؤمن دائم از این جهت میترسه و بعدم نمیدونه آیندهش چطور میشه. فهو لا یصبح الا خائفا، مؤمن فقط در حال خوفه، ولا یصلحه الا الخوف،
باید هم بدونه که اونی که او رو اصلاح میکنه این خوفه، اونی که تربیت میکنه این. توجه کردین؟ من عرضه میکنم اصلاح میکنه، امام صادق علیه السلام میفرماد اصلاح میکنه، هم برای خودمون اینا خوبه، هم برای اونایی که میخوایم تربیتشون کنیم. خورد خورد ریز ریز براشون این چیزا رو بگیم و متذکرشون بکنیم. اینا دیگه اینجوری نیست که یه دستی رو بخوابونن و دیگه بزنن دنده خلاص و برن تا تای رجای خدا. اینجوری اون رجا جرأت بر معصیت میاره که هرگز مطلوب نیست. عرضم تمام. خب شنیده اید، اما یه بار دیگه هم بگیم، ایام خلافت امیرالمومنین علیه السلام، خلافت ظاهری در کوفه است و خوشسالی شد و مدتی باران نیامد. مردم اومدن دست به دامن امیرالمومنین شدن که آقا شما مستجاب الدعوید، دعا کنید خدا باران ببارد، هم ما خودمون تشنیم، هم بچه هامون، حتی حیواناتمون تشنن، نخلستان ها تشنن، زراعت های ما تشنن. وقتی این درخواست کردند، در روایت دار امیرالمومنین فرمود بگید پسرم حسین بیاد دعا کنه، خدا باران میفرستد. سید الشهدا علیه السلام آمد و دست به دعا برداشت، خدایا این مردم تشنند، اونها رو با باران رحمتت سیراب. دعای امام حسین تمام نشده بود، ابرهای متراکمی آمد و آسمان کوفه رو پوشانید. اونقدر باران آمد که تو روایت داریم هیچ گودال کوچک یا بزرگی نبود مگر اینکه لب به لب آب شد. بعضی گفتند، کوفیان به امیرالمومنین قول دادن که ما یه روزی جبران میکنیم. فردا روز جبران محبت امام حسین. نانجیب نامه نوشت به عمر سعد، حل بین الحسین و بین ماء الفرات حتی لا یذوق منه قطره. یه جور مانعشو بین حسین و آب فرات که حتی یه قطره هم آب به او نرسه. چجوری؟ بعد توجیه هم کرد، توجیهی که دروغ بود. گفت همونطور که خلیفه سوم با تشنگی مرد، باید حسینم با تشنگی بمیره. اما توی تاریخ داره که وقتی محاصره کرده بودن خانه خلیفه سوم رو، امیرالمومنین علیه السلام طبق دستور شرع عمل کرد. تو شرع ما داریم حتی اگر شما کسی که محکوم به اعدام شرعن دستگیرش کردید، زندانش هم کردید، حق ندارید بهش گرسنگی بدید، حق ندارید تشنگی بدید، باید آب بهش بدید، غذا بدید. حتی یه ساعت دیگه میخواد اعدام بشه، هرچی غذا آب میخواد باید بهش بدین. اعدامش سر جای خودش اون مجازات رو خواهد دید، اما باید او تشنگی به او داده نشه. لذا داری که امیرالمومنین آب فرستاد برای خانه خلیفه سوم، اما اون نانجیب این مسئله رو به عکس جلوه داد و گفت آب رو به روی حسین علیه السلام ببند. از فردا داستان یه جور دیگری شد تو کربلا. تو چه فصلی اتفاق افتاده داستان عاشورا؟ یه مقاله من در یه مجله تاریخی از یه محققی میخوندم که عاشورا از نظر فصل سال چه فصلی بوده؟ تحقیقاتی کرده بود، سرانجام به این نقطه رسیده بود که عاشورا توی فصلی توی روزهایی بوده که عرب‌ها به اون روزها میگن خرماپزون. اگه اون روزا شما کربلا و نجف مشرف باشید، گرما 50 درجه، 52 درجه، 53 درجه میرسه، فوق العاده میشه گرما. تو چنین گرمای فوق العاده ای آب رو به روی سید و شهدا و بچه های سید و شهدا بسته. من یه پیشنهادی دارم به خانم ها و آقایون که از امشب تشنه میشید زود آب نخورید. اما به خانم هایی که بچه دارن به اونا سفارش میکنم اگه بچه هاتون تشنه شدن نکنه تو این روزا بهشون تشنه بگیرید. بچه قدرت مقاومت نداره. امیدوارم این جمع به زودی کربلا مشرف بشن. امام صادق علیه السلام فرمود قبل از آن که میخوای مشرف شی حرم جدم حسین، سعی کن با حال تشنگی وارد حرم جدم حسین بشی. این بچه رو گرفته بود آقا روی دست خودش، اللم ترحمونی فرحم و هادت طیف اما ترونه کیفه یتلظا عطشا. اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. آیا نمی بینید از شدت تشنگی دهان خودشو همچون ماهی که بیرون از آب افتاده دهانشو باز و بسته می کنید؟ بینما هو و یخاطبهم، هنوز سخن آقا سید الشهدا به پایان نرسیده بود، ناگهان آقا ببینه این بچه روی دستش به جنبش شدید آمده، نگاه کنه ببینه فذبحه من الاذن الى الاذن.